الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های برنامه تفسیر، در سلسله درس تفسیر امروز، درس امروزی ما انشاءالله از آیات 272 شروع و آغاز می شود. الله متعال در این آیات کریمه می فرماید: لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. موضوع این آیت و آیات بعدی درس امروزی ما کیفیت اموالی که در راه الله انفاق می شود، یا کیفیت مالهایی که به خاطر رضای پروردگار الهی به مصرف می رسد یا خرچ می شود. و سبب نزول این آیت هم تایید این موضوع است. سبب نزول از این آیت یا این آیت ها، صحابه اکرام رضی الله تعالی عنهم وقتی که اینها در زمانه جاهلیت و شرک برای اقارب و رشتداران خود مصرف و خرج میکردند، وقتی که اسلام آمد و اینها در دایره اسلام داخل شدند و اسلام را به حیث دین مقبول پذیرفتند، اینها پسند نمی کردن که به رشتداران یا قارب نزدیکشان که از مشرکین است مصرف بکنن یا خرج بکنن. بنان از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم سوال کردن: فرخص لهم یا فرخص لهم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای اینها اجازت داد که شما می توانین برای نزدیکانی که اونا مشرکین هستن خرج بکنین. و الله متعال این آیت را فرود آورد: لیس علیک هداهم. مسئولیت و عهده هدایت اونها بر دست تو نیست، ولکن الله یهدی من یشاء من یشاء. لیس علیک هداهم، هدایت آنها یا مسئولیت هدایت آنها یا عهده هدایت آنها بر ذمه تو نیست، بر عهده تو نیست. و خطاب برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. وظیفه برای پیامبر علیه السلام می فرماید: وظیفه تو فقط و فقط رساندن پیام الهی، یا وظیفه تو و مسئولیت دینی تو تبلیغ آنچه برای تو فرود آمده که اون را با گوش مردم برسانی و آنها را بر کارهای خیر و بازداشتن از کارهای بد تشویق بکنی، اونها کارهای نیک را انجام بدهن و از کارهای زشت و ناروا یا کارهای بد اونها دوری اختیار بکنن یا از او پرهیز کنن. اما هدایت مردم به دست خداوند متعال است. خداوند متعال بخواهد کسی را توفیق میدهد و اگر نخواهد از توفیق خداوند و ثانیاً از هدایت پروردگار متعال محروم میشوند یا در حرمان هستند. و این آیت کریمه لیس علیک هداهم دلالت دارد که هدایت مردم بر عهده رسول خدا نیست. و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا پیغمبر گرامی ما ولایت و تصرف بر قلوب ندارد، مالک و متصرف قلبها نیست، چون که مقلب القلوب سیطر و مسلط بر قلبها یا بدلها فقط و فقط باری تعالی است، خداوند متعال است. اوست مقلب القلوب و اوست مصرف القلوب و اوست مسیطر القلوب و او مسلط بر قلبها است. در حدیث میاد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید ان قلوب العباد بين اصبعي من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. میگه با قلبهای بندگان خداوند در مابین دو انگشت پروردگار قرار دارد. يقلبها كيف يشاء، الله متعال او را تو میدهد میگرداند با آن گونه ای که او میخواهد. ممکن است یک کافر سخت دل و کافر متشدد، ولی الله متعال قلب او را میگرداند به یک مسلمان متدین و یک مسلمان دیندار و سخت تبدیل می شود. است معنای مصرف القلوب و معنای مقلب القلوب و مثبت القلوب و مسیطر القلوب یا مسلط بر قلبها. و منظور از اینجا که شاید شما هم کمی متوجه شده باشین که ما گفتم که هدایت مردم بر عهده رسول خدا نیست، از این کمه که شما شاید فکر بکنین که آیا رسول هادی نیست. بلا، بلکه رسول هادی هست. منظور از نفی هدایت در اینجا پیامبرم که هدایت اونها بر ذمه یا بر عهده تو نیست، مراد از هدایت، هدایت توفیق و هدایت رسیدن به حق است. و هدایت توفیق در اختیار پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نیست. و نظیر یا مثال این در سوره قصص است. الله متعال می فرماید انک لا تهدی من احببت. پیغمبر خدا مخاطب قرار میدهد، بی شک یا بی گمان تو لا تهدی من احببت، هدایت داده نمیتوانی کسی را که تو او را دوست داری. آیت درباره ابو طالب است. پیغمبر علیه السلام نهایت کوشش نمود تا که او ایمان بیاورد، ولی الله متعال این آیت را فرود آورد انک لا تهدی من احببت، کسی را که تو دوست داری او را تو به هدایت رسانده نمیتوانی، یعنی توفیق به هدایت تو داده نمیتوانی. لیکن میگوید متصل در همین آیت ولیکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین، لیکن الله هدایت میدهد کسی را که میخواهد، به معنی به نتیجه میرساند، به حق میرساند و به مقصد میرساند الله متعال کسی را که میخواهد. چرا؟ به خاطر که الله متعال او اعلم بالمهتدین. معنی آیت است که توفیق به سوی هدایت به دست تو نیست، بلکه به دست تو و در اختیار تو فقط و فقط هدایت راهنمایی است. اما هدایت توفیق و هدایت رساندن به حق فقط در اختیار الله متعال است. الله متعال نخواست که ابو طالب در دایره ایمان بیاید. از خاطر پیامبر علیه الصلاه والسلام راهنمایی کرد و راه حق را برایش نشان داد و از راه کج و راه بد و راه نادرست او را باز داشت. ولی توفیق پروردگار متعال با حال او شامل نبود، نتوانست ابو طالب راه حق را اختیار کند یا انتخاب نماید یا پیامبر علیه الصلاه والسلام او را در دایره اسلام بیاورد، چون که در اختیار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم نبود. اما هدایت به معنای ارشاد، رهنمایی یا رهنمود، وظیفه اساسی و وظیفه مرکزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مسئولیت بزرگ یا وظیفه اساسی و یا مرکزی پیامبر علیه الصلاه والسلام تنها و تنها ارشاد است، رهنمایی، نشان دادن راه مستقیم. پیامبر علیه الصلاه والسلام راه مستقیم را نشان داد. از خاطر در قرآن کریم در آیات دیگری می فرماید، در جای دیگری، و انک لتهدی الى صراط مستقیم، و بدون شک یا بیگمان تو البته راهنمایی میکنی به طرف راه مستقیم، راه راست. راه راست را به مردم نشان میدهی و راه جنت را برای مردم نشان میدهی و از راه دوزخ مردم را باز میداری. این وظیفه پیامبر علیه الصلاه والسلام است. اما رساندن به هدف یا به مقصد یا به نتیجه، این کار پیامبر علیه الصلاه والسلام نیست. چنانچه از سبب نزول آیت دانسته می شود، لیس علیک هداهم، ضمیر هداهم، هم ضمیر به مشرکین برمی گردد. و در اینجا مراد موتم که ابو طالب است. لیس علیک هداهم که رساندن به حق یا به مقصد یا رساندن به نتیجه به اختیار تو نیست، به اختیار تو نیست. از این خاطر الله متعال گفت که لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تفعلوا من خیر فلانفسکم، آنچه را که شما انجام میدید از نیکی ها، کوچک باشد یا بزرگ باشد، برای مسلمان یا برای کافر یا برای منفعت عامه انجام میدید، یعنی هر مالی را که خرج میکنید و به شکل نقدی باشد یا به شکل مادی باشد یا به شکل معنوی باشد، ضروری نیست که همیشه به شکل مادیات باشد، به شکل معنوی نیست که این درس شما یا کسانی که این درس را فراهم میکنن یا انتظام میکنن یا این را ترتیب میدین، اینا او احسانات یا او انفاق معنوی است که برای خیر امت انجام میدید. معنیش که هر چیزی را یا هر مال را که شما مادی و معنوی را که خرج میکنید برایتان خودتان و سود آن به خودتان عاید می شود، به طرف شما برمیگردد. از خاطر الله متعال می فرماید و ما تنفق من خیر فلی انفسکم، چیزی را که از خیر انجام می دهید کم و بیش فلی انفسکم، برای فایده نفس شما است، فایده و منفعت او بر شما برمیگردد. مراد از خیر در اینجا مال و دارایی است، اگرچه بعضی هایی را عام میگیرند و شامل معنویات هم میباشد. در این آیه ثمره انفاق ذکر کرد و در این آیه کریمه میرساند که فواید انفاق با خود انفاق کننده یا فواید خرج در راه الله با خرج کننده در دنیا و آخرت برمیگردد. در دنیا هم از خرچی که در راه الله نموده از او استفاده میکند و هم در آخرت برایش مفید است. زیرا اموالی که به صورت زکات و صدقه و غیره میدهند و یا در راه جهاد خرج میکنند، برای دفاع از امنیت و استقلال کشور اسلامی و برای کمک به مستمندان، نیازمندان، محتاجان و تأمین این نیازمندی ها و آبادانی مملکت خودشان خرج می کنند، سود چنین اموال یا سود و فایده چنین انفاق به خود آنها برمی گردد. فایده و منفعتش به خودشان برمی گردد. همچنان ثواب آن در آخرت به سود خود انفاق کننده می باشد، نه برای غیر. از خاطر کسانی که انفاق میکنند، انفاق خرج میکنند به شکل فرضی، فرایض را انجام میدین، زکات است، یا اینکه به گناه های نفلی انجام میدین که اشکال مختلفی دارد، به شکل قربانی است یا به شکل افطاری است یا به شکل رفع حاجات مردم است یا به شکل کفالت الایتام است و غیره و غیره. راه های بسیار زیاده، یا به خاطر تعلیم القرآن است، یا به خاطر کفالت طلبت العلم است، یا به خاطر بنای مساجد است، یا به خاطر تعمیر مدارس است و غیره. این انفاق ها همه از اینها، همه از اینها برمیگردد سودش برای خود انفاق کننده، در آخرت از او استفاده میکند. و این ثمره انفاق است، ثمره انفاق با خود منفق خرج کننده. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، جزاء و پاداش یا سود و اجر و ثواب انفاق برای رضای خدا باشد، یعنی برای رضای خدا انفاق کنید، یعنی انفاقتان جز برای رضای خدا با کسی نکنید. او انفاق برای تان برابر مفید است. در جمله مذکور، یعنی در این آیات مذکوره، به یکی از شرایط انفاق که باید برای کسب رضای الله باشد اشاره دارد، که انفاق تنها و تنها یا فقط و فقط برای رضای پروردگار متعال باشد، یعنی دور از ریا، شهرت یا دور از طلب مادیات. هدف انفاق کننده تنها رضا کردن یا رضا ساختن یا رضا نمودن الله متعال باشد. و ما تنفقو و ما تنفقونه، این جمله خبریه است بظاهر، لیکن معنایش به معنای انشا است، نهی است. یه تاکید بیشتر در نیت است، که نیت خود را ای خرج کننده، ای انفاق کننده، نیت خود را اول درست بکن، نیتت صحیح باشد در انفاق. ای تو نیست که انفاق میکنی، خرج میکنی ولی نیتت درست نباشد. یعنی انفاق شما در صورت سودبخش و منفعت بخش است یا فایده مند است که به خاطر خدا انجام گیرد. در اون صورت انفاقتان یا مصارفتان ای نفع بخش است، در غیر از اون هیچ فایده ای ندارد. و ما تنفقون من خیر فلی انفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون من خیر وفا الیکم، یعنی با تمام و کمال برایتان داده میشم. و نیکی شما هرچند به اندازه ذره هم باشد، یعنی کمترین و کوچکترین باشد، نزد پروردگار متعال ضایع نمی شود. حتی برابر یک ذره هم باشد نیکیتان، و ضایع نمی شود. الله متعال را در نزد خود نگاه می کند، در نزد خود نگاه می کند. در آیات کریمه دیگر، در جای دیگر از قرآن می فرماید و این تکو حسنتن یضاعفها، اگر یه نیکی شما نیکی باشد یضاعف الله متعال را با چندین گناه افزایش می دهد. من بیشتر ذکر کردم در درسای سابق که مثل که یک چوچه اسب مادیان یا چوچه شتر وقتی که پیدا می شود کوچک، وقتی که تربیت می شود کلان شتر جور می شود، اسب جور می شود، کوچکترین خيرات صدقات يا انفاقتا في سبيل الله يزعي نمش ودر نزي الله متعال موجودة في ضعيفها وراه زياد مكنت ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله متعال نزد خود أجر بزرگي پاداش عظيمي در برابر این انفاقتان یا در برابر این صدقات و خیراتتان برای شما میده. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفون بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله بذل بخشش مصرف و انفاق که شما در راه الله انجام میدید برای نیازمندانی میباشد که در راه خدا محبوس شدن، اونا به خاطر خدا خود را وقف کردن و شب و روز دین خدا را می آموزن، یا به خاطر جهاد خود را وقف کردن، یا به خاطر تعلیم خود را وقف کردن. للفقراء الذين احصروا بمعنى منعوا، انها در راه خدا محبوس شدن، ممنوع شدن، کار جز رضای پروردگار انجام نمیدهن. احصروا فی سبیل الله من در راه خدا بازداشته شده و محبوسن، یعنی همه اوقاتشان وقف جهاد است و همه اوقاتشان یا وقتایشان وقف تعلیم است. وقف تعلیم است. مراد از این گروه کسانی هستند که خود را در راه دین الله وقف کرده و به خاطر مصروف بودنشان و مشغول بودنشان در خدمت دین نمی توانند کسب معاشی نمایند یا که معاششان را برآورده بسازند. مثال اینا مانند اصحاب صفه در عصر رسالت مآب صلی الله علیه وسلم که خانه و خانمان را ترک کرده و نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم همیشه حضور داشتند در صفه شب روز 24 ساعت تحصیل علم می نمودند و هنگام ضرورت در جبهات جنگ یا هنگام ضرورت به خاطر دفاع کشور اسلامی یا به خاطر دفع کردن دشمنان خدا و رسول و دشمنان اسلام اونا به جنگ می رفتن و در جهاد شرکت می وردیدن. اینها را در برایش الله متعال فرمود للفقراء، اینا فقیران و مسکینا بودن، فقر و مسکنتشان بنابر محبوس بودنشان در راه خدا بود، نه کدام عذر دیگری، نه تجارت و نه زراعت و نه کارهای دیگری. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمی توانند سفرهای تجاری را انجام بدهند و نمی توانند از راه تجارت و کسب و کار برای خود هزینه فراهم سازند یا مالی را به دست بیاورند تا نیازمندیشان رفع گردد. از خاطر مصرف شما برای اینها باشد. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، في سبيل الله اینا محصور و محبوس است. ضربا من را رفتن در زمین و مسافرت کردن گفته می شود. لا يستطيعون ضربا من اینها قادر به سفر نیستند. جستجو و تکاپو در کار تجارت و کسب و تلاش در پی معاش است، اینا نمیتوان و این انجام داده نمیتوان. یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف، افراد جاهل ناآگاه، افراد ناآگاه از حال اینها، یا افراد بیخبر از حال اینها، آنها را به خاطر شدت خیشتنداری یا به خاطر استغنایشان فکر میکنن که نه مالدارا هستن نه اغنیا گمان میکنن. اینا نه از مردم میطلبن و نه اظهار فقر میکنن. مردم ها اینا آگاه نادان از حال اینا فکر میکنن که اینا بسیار سرمایه دار هستن، مالدار هستن و اینا مستغنی و بی نیاز هستن، ضرورتی ندارن، در حالی که اینا فقرا هستن. تعفف گفته میشود قناعت و خیشتنداری را. تعریفهم بسیماهم، آنها را از چهره و سیمایشان میشناسی. سیما در اصل به معنی علامت و نشانه است. منظور از سیما که سبب معرفت آنها هستند، با اثر فقر و تنگدستی که در چهره هایشان نمایان است که اینا از چه با ملاحظه چهره هایشان میدانی که اینا فقرا و مساکین است. اگر چه اینا نه طلب میکنن، نه سوال میکنن، نه حاجات خود را در نزد مردم پیش میکنن. و برخی از علمای سلف بر این ندارن در مورد این آیت که مراد از سیما تواضی ظاهری آنها و نوری است که به اثر عبادت در چهره های آنها احساس می شود. قسمی که در آیت سوره فتح الله متعال می فرماید سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، سیمای اونها نشانی اونها در چهره هایشان من اثر سجود، از آثار سجده ها در پیشانیشان آثارشان موجود است. لا یسالون الناس الحافا، از شدت عزت نفس یا خیشتنداری یا استغنا یا بزرگواریشان چیزی را از مردم با اصرار نمیخوان بیتی 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 برای ما بیتی به اصرار نمی کنن. ها کسی داد نظر به نیازمندیشان احتیاجشان می پذیرن، اما از مردم مصرانه یا با اصرار تام هیچ چیزی را مطالبه نمی کنن. الها و اصرار را گفته می شود، یعنی آنها اصلا از مردم چیزی نمی خواهن و اگر مجبور شوند که چیزی بخواهن که جز خواستن هیچ چاره ای نداشته باشن، در این زمینه اصرار نمی وردن. طوری برایش اظهار میکند که اگر او دانست و برایش رفع نیازمندی کرد برای او درست، در غیر از او بار بار یا تکرار نمی کند که برای ما نیازمند هستیم، محتاج هستیم، فقیر هستیم، ضرورتمند هستیم، ای هستیم، او هستیم، ذکر نمی کند. طبق حدیث که پیامبر علیه السلام می فرماید که سوال کردن یا سوال مصرانه از این حدیث فهمیده می شود. من سأل وله لقمت اوقیت فقد الحفا، کسی سوال کند در حالی که او صاحب قیمت اوقیت و نزد دو قیمت 40 درهم یا 40 دینار موجود باشد، فقط الحف یقینا اصرار کرده. یعنی در نزد اگر اون مالک 40 درهم یا 40 دینار باشد، باز هم سوال بکند یه مصر شمار می شود، یه ملحب شمار می شود، یعنی اصرار کننده. پس این گروه از نیازمندان که دارای اوصاف و ویژگی های که ذکر کرده شد برایشان، بهترین افراد برای گرفتن صدقات هستند و بهترین مصرف یا بهترین مصارف برای زکات صدقات فردی شما، یعنی زکات شما، و بهترین مصرف برای صدقات نفلی شما و برای خیرات شما می باشد. تا از این طریق نیازها و حاجاتهایشان را برطرف کنند و به اهداف خیش برسند و در مسیر خیری که در پیش گرفته عبارت از جهاد یا تعلیم است، آنها را یاری دهد و به مقصدشان یا به هدفشان برسانند. و ما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. و ما تنفقوا من خیر، و هر مالی را که خرج میکنید از خیر، فإن الله به علیم، بیگمان یا یقینا خداوند از آن آگاه است که زیاد باشد یا کم باشد، برای مسلمان میدید یا برای کافر میدید، برای حاجتمند میدید برای غیر حاجتمند. فإن الله به علیم، با نیت پاک و صاف دور از ریا میدید یا اینکه در نیتتان ریاکاری است، فإن الله به علیم، از هر حالتان و از جمیع احوالتان یا از همه احوالتان الله متعال خبردار و آگاه است، خبردار و آگاه است. هدف از این تعبیر تشویق به انفاق در راه خیر و اصلاح نیت است. من در راه خیر خرج بکن و نیت خود را درست بکن، چون الله متعال همه چیز را می داند و از نوعیت انفاق شما و نیت شما آگاه است که نویت انفاق شما چیست و چگونه و نیت شما چطور است. الله متعال از آن آگاه است. این تعبیر که و ما تنفقون من خیر فإن الله بیعلم، این تعبیر به صورت اخبار یا برای مؤمنان خبر میدهد به صورت تشویق، یعنی مؤمنان را تشویق میکند که در کارهایشان اخلاص داشته باشد. این یه اساس درس امروزه ای ماست. دو چیز، یکی انفاق به هر نوعی که باشد الله از آن آگاه است. دوم، هر مؤمن و مسلمان باید در کارش اخلاص داشته باشد و نیتشان در انفاق و غیر آن هر چیزی که باشد نیتشان کسب رضای الله بوده باشد، نه چیزی دیگری. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك دارائي خود را در شب روز و در همه اوضاع و احوال و با گونه پنهان و آشکار خرج میکنن، انفاق میکنن در راه الله، درباره اونها است ای آیت. فلهم اجرهم عند ربهم، برای اونها اجرشان است در نزد پروردگار. این آیه با گونه اجمالی مشتمل بر انواع انفاق، اهم از پنهان و آشکار و اوقات انفاق در هر وقت و در هر شرایط است. معنات انفاق کدام وقت مخصوصی ندارد، شب و روز و کدام شرایط خاصی ندارد، البته شرایط پنجگانه ای که گذاشته بود. اوقات مخصوصی ندارد، در اوقات آن در هر وقت و در هر شرایط است. شرایط انفاق قدر تو تنگ دست هستی یا مالدار هستی یا متوسط الحال هستی، باید در هر وقت در هر شرایط انسان خرج بکند. یعنی وقتی که یک خرج میکند فلا و مجروم، مزدشان نزد پروردگارشان محفوظ است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و نه ترسی بر آنهاست و نه ایشان اندوهگین خواهند شد. در این سه جمله فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، این سه جمله است. در این سه جمله ثواب انفاق و جایگاه بزرگ انفاق کننده به صورت جامع بیان گردیده است. انفاق کننده چی جایگاهی در نزد پروردگار متعال دارد و ثواب انفاق چگونه است، در این آیت کریمه الله متعال واضح کرد. فلهم اجرهم عند ربهم، و جایگاه انفاق کننده را ذکر کرد. و جایگاه انفاق چیست؟ فلا خوف infakında فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه بیانگر وجوه انفاق است که انفاق وقت مشخص نداشته و میتواند انسان هر وقت شب و روز و به صورتهای سری و علنی خرج کند یا انفاق نماید. و آنچه در این زمینه مهم است درباره انفاق، اون نیت انفاق کننده است، پیشتر هم ذکر کردم، مصارف آن و مالی که از آن انفاق میگردد یا انفاق میکند. توضیح این شرایط در آیات گذشته یا درس های گذشته من ذکر کردم، شرایط سلبی و شرایط ایجابی و همچنین در این آیت رضای الله یکی از شرایط انفاق است. اقول ما تسمعون و استغفر الله علی و لکم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بینونده و شنونده عزیز، نظر به آمد آمد عید اضحا یا عید قربان که برای شما هم اگه پیش از پیش یا به شکل ادوانس تبریک میگویم، و در هفته آینده که عبارت از روز چهارم عید است درس متوقف است و بعد از انشاءالله در تاریخ هفدهم ماه جون دوباره آغاز میگردد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.